بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بحث این بود که نبأ عظیم چیست. در رابطه با نبأ عظیم احتمالات زیاد بود، یکی امیرالمومنین باشد که از روایات استفاده می شد، نبأ عظیم قیامت باشه، نبأ عظیم خود پیغمبر باشه، نبأ عظیم معارف حقی باشد که پیغمبر بیان فرموده. احتمالات فراوان بود. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودن با توجه به این آیه ان یوم الفصل کان میقاتا و بعدش که مربوط به جهنم و بهشت و امثال این هاست، این قرینه می شود که مراد از نبأ عظیم در این آیه قیامت است. این فرمایش را مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرمودند. ما نقل کردیم از قول مرحومه مجتهده امین، ایشون میگه چه منافاتی دارد، شما یک معنای کلی اراده بکن، بله اینها همش مصادیقش باشه، بله یک معنای کلی اراده شده، نبأ العظیم یعنی یک خبر مهم، بزرگ، عجیب و شگفت، کلی، یه معنای کلی، لهو افراد و مصادیق، یکیش قیامته، یکیش امیرالمومنینه، یکیش پیغمبر باشه، یکی از اونها مطالبی که پیغمبر فرموده در رابطه با بعثت و در رابطه با توحید و صفات خدا و تمام اینها، در رابطه با خود خدای تعالی مطالب پیغمبر فرموده، بگیم همه شد نبأ عظیم است. چه مانعی دارد که شما یک معنای جامعی بگیرید و اون معنای جامع مصادیق کثیره داشته باشد. حالا ما در رابطه با قیامت فی الجمله حرف زدیم، در رابطه با نبأ عظیم که مربوط امیرالمومنین علیه السلام باشه هم حدیث خواندیم که گفتیم اون بطن قرآنه. نمیدونم که در اون جلسه این شعر رو گفتیم یا نه، یک کسی شعر گفته بود که اسلام به جز حب علی پایه ندارد، قرآن به جز حب علی آیه ندارد. رفتم که سایه لطفش بنشینم، دیدم که علی نور بود سایه ندارد. خلاصه گفته که حسن همه آیات قرآن اینه. خب این حرف درسته نه؟ این شعر گفته، میگیم شعر گفته ولی حرفش درسته، یعنی مستند به روایات. در این آیه شریفه که خدای تعالی می فرماید خداوند تعالی همه طیبات را حلال کرده و حرمت علیکم الخبائث، خبائث رو بر شما حرام کرده، ما ظهر منها و ما بطنه. اگر این قرآن باشه که قرآن اینجا هست، بله همه این میتونید بیارید یاره آیه رو فکر میکنم سوره بقره یا مائده باشد.
سی و سه مائده بود فکر
میکنم.
سی و سه مائده
نه اون که نه آیه دیگر نه بله تفسیر هر یا اهلت لکم الطیبات بله و حرم علیهم الخبائث اینو بگیر این بهتره. بله آیه خب آیه 4 سوره مائده
نه
نه بله تو بخوان
الیوم اهل لکم الطیبات
خب بچی
و تمام الذین اوتوا الكتاب هل لكم و تمامكم هل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من
الذین اوتوا الكتاب حرم علیکم الخبائث. ما کلمه خبائث بیاریم علیکم الخبائث اینجور جمله بیاریم. ببینید در اون آیه میفرماید که خداوند طیبات رو بر شما حلال کرده و خبائث خبیث ها رو بر شما حرام کرده. بعد میفرماید ما ظهر منها و ما بطن، خبیث های ظاهری طیبات ظاهری، طیبات باطنی و خبائث باطنی. فرمود همه شو خدا حرام کرده. پیدا نگردی آیه رو؟ بله خیلی خوب آیه
157
بله. این آیه در رابطه با پیغمبره. فرموده از خداوند و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. درسته همین میگید؟ خب نه اون آیه که من میگم غیر از اینه، ولی در این حال چون
چیز داره
خب بگو اون چیه بخوان. علا کلات خب نه نه اونیست و حرم علیه ملخب ما ظهر منها و ما بطن اینجوری داره، یعنی بعد آیه هست و ما بطن اینم هست. میخوان این ما ظهر منها و ما بطن بیاری تا زودتر بیاد. علا کل حال
اعراف 33 اولی قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر
چند
و ما بطن.
اعراف آیه 33
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم والبغی بغیر الحق فانتوش شکوز الله مادم
نمجی همینه. ببینید پس در این آیه، آیه قبلش فرموده چه کسی حرام کرده است. بله چه کسی حرام کرده است زینت الله التي اخرج العبادی و طیبات من الرزق. توجه فرمودین یا بعد در آیه 33 میفرماید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خدا فواحش رو چی ظاهر باشه چی باطن همه چی چکار کرده؟ حرام کرده. از امام باقر علیه السلام سوال میکنن، آقا این فواحش ظاهری و باطنی چیه که خدا حرامش کرده؟ یا طیبات ظاهری و باطنی چیه که خدا حلال کرده؟ فرمود طیبات ظاهری همانهاییست که در قرآن حلال شده، چه چیز حلاله، و فواحش ظاهری همانهایی است که در قرآن اونها حرام شده، زنا چی این همش. بعد فرمود و اما حلال باطنی و هو ائمه الحق، و فاحشه باطنی ائمه الجور ائمه الكفر. فرمود حرام و حلال ظاهری همین هست که شما دارید چیکار میکنید استفاده میکنید، چه غذاهای حلال ده، چه میوه‌های حلال، چه چیزی حرامه. بله اینها چه فعل‌های حرام است، چه فعل‌های حلاله. اینا همون حلال ظاهری و حرام باطنی است. حرام ظاهری و حلال ظاهری است. اما باطنی فرمود حلال باطنی ائمه الحق و حرام باطنی ائمه الکفر یا ائمه الجور. مهمه این روایت از امام باقر روایت صحیح هم هست که بزرگان به او استدلال کردن. توجه فرمود. خب چی بحث داشتیم ما؟ این بحث داشتیم که اون شاعر گفته بود که قرآن به جز حب علی آیه ندارد. خب شما اگر باطن قرآن رو نگاه کنی همش همینه دیگه. یعنی اگر خواسته بشه ولایت و برداری قرآنی نیست دیگه، قرآنی نیست. یه وقتی ما تازه آمده بودیم به تربت سال 81، یه نفر آمد پیش من گفت حاج آقا ما دو نفری بحث کردیم، دو سه نفری مردم هم شاهد بودن، یه نفر گفته، یک ایمان گفته اهل بیت مهمتره مقدمه، یکیمون گفتیم قرآن مقدمه، به نظر شما کدوم یکیه؟ گفتم هر دو تا تنسیب کردین. چرا؟ چون شما فرض دوئیت کردین. چون فرض دوئیت کردین بعد کدوم یکی رو مقدم بداریم؟ فرض دوئیت کردین. ولی پیغمبر فرموده و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا اصلا قابل جدا، اینا دوتا نیستن. وقتی در حوض کوثر شما میفهمید که یکی هن. حالا اونا رو دوتا میبینین. همین الان هم اگر چشم دوبینتون رو بردارید به قول تربتی ها بره چیه احول، میگن چشماش کلاجه، ولی یعنی دوبین است، دو چیز میبیند. احول نباش میبینی یکی است. وقتی احول هستی دو چیز میبینی. مثل این گفتن که یک شاگرد چیز بود، همین خاربار فروشی، او احول بود، هر چیز رو دو چیز میدید. یک نفر آمد به صاحب مغازه گفت آب غوره دارید یا آب لیمو دارید؟ گفت بله. بعد گفت برو آب لیمو رو بردار بیار. شیه بزرگ آب لیمو رو بیار. شاگرد رفت گفت، آمد گفت استاد اولی رو بیارم دومی؟ گفت یک یه بردار بیار. باز رفت و مرتبه آمد گفت کدوم یکیشو بیارم؟ ناراحت شد گفت یکی رو بدم بشکن یکی دیگه بیار. تا زد شگاه دید هیچی نیست، اون یکی بیشتر نبود، دو چیز میدید. اگر احول بودی دو چیز میبینی، ولی اگر احول نبودی حقیقت رو میبینی که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی اصلا این قابل جدایی نیست. همون زمان که این قضیه اتفاق افتاده بود، این قضیه رو سوال کردن از من، اتفاقا این دوتا دختر بودن، لاله و لادن، به هم کلاشون وصل بود، اینا رو رفتن جراحی کنن که از هم جدا بودن. تا جدا کردن هر دوتا مردن. بودن این اونا مغزاشون یکی بود، لذا ظاهر صورتشون دوتا دیده می شد ولی باطنش یکی بود، چون لذا هیچ کدوم حیات نداشتن. شما قرآن از اتد جدا کنی، اتد از قرآن جدا کنی، هر دوت بمیرد، هیچ کدومش نیست. اینا هر دوش حیاتشون یکیست. حیات کتاب اطرت است، حیات اطرت هم به کتابه. گفتن مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه فرمودن پیغمبر یک وصیتی کرد، سنی و شیعه دست به دست هم دادن که به این وصیت عمل نکنن. پیغمبر فرمود اینی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. اونا گفتن حسبنا کتاب الله، به اطرت توجه نکردن. اینا هم عملا گفتن اطرت به کتاب مراجعه نمی کنن. بنابراین هر دو تا دست به دست هم دادن تا به وصیت پیغمبر عمل نکنن. البته این فرمایشیشان یعنی عوام مردم اینجوری هستن، عوام اینجوری هستن، توجه فرمودید؟ بلا اونایی که میفهمن، میفهمن حقیقت قرآن اطرت است، لذا اونا به حقیقت قرآن عمل میکنه. همین تعبیر امام صادق، امام باقر علیه السلام که فرمود فواحش ظاهری حرامهای قرآن است و باطنی ائمه الجور هستن، ائمه الجور هستن که ولایت اونها را اگر آدم داشته باشه یقینا به خدا دعوت نمیشود، میره به سمت هلاکت، ولو اینکه نمازم بخواند، روزم بگیرد، همه کاراشم انجام میداد، ولی وقتی ولایت طاغوت رو داشت همه اینها چی میشه؟ هوا ان منصور است. تو روایت از امام حسین علیه السلام است، اولا تو دعای عرفه میخوانید که امام حسین علیه السلام عرضه میداد خدایا تو را شکر میکنم که مرا در حکومت اسلام متولد ساختی، در حکومت شرک به دنیا نیامد. در حدیث دیگر مرحوم ظاهران آقای مستنبد نقل کرده است، فرموده است به این که حکومت اسلام تشکیل بدید، زیرا گناه در حکومت اسلام مورد مغفرت خدا واقع میشه، ولی نماز در حکومت طاغوت قبول میشه. یعنی امام حسین فرموده نماز در حکومت طاغوت قبول میشه، یعنی اگر بپذیری ولایت طاغوت را خود به خود به بیراهه رفتی، نماز چی نمازیست؟ یه نفری عرضه خیلی کت سلیقه بود، هفته وحدت بود، آمده که نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. حرف بی موردی بوده، ولی چون هم حرف زدن هم حرف به مورد، خوب آدم به مورد نسه. ثانیاً حالا او شاعر گفته به منکر علی، هر سنی که منکر علی نیست، ولی خیلی از اینا هستن که محبتشون نسبت به امیرالمومنین زیاد بنزه ما هست، اونا در زعامت حرف دارن، ولا در این که امیرالمومنین علیه السلام افضل است، افقه است، اعلم است، اقضاکم علی، همه پیغمبر فرموده، هیچ کس تردیدی ندارد، لذا اصلا اینا منکر نیستن. بعد گفت اینجوری گفت، بعد یواشکی بهش گفتم که خب تازه قضاش هم مثل عداشه دیگه، فرق نمیکنه، اگر منکر باشد را قضا بکنه درست میشه؟ بله، وقتی منکر است عداش هم باطل است، قضاش هم باطل است، فرقی نمیکنه، قضا کرد چکار میشه؟ کار درست میشه، با قضا که کار درست میشه، نماز خود قضا رها کنه، گفته قضا کند. بله، حالا اینجوری، خب حالا که اینجوری هست، پس باطن اینها همش ولایت ائمه حق است، ولایت ائمه حق است، و ما روایات کثیر در این موضوع داریم که اگر کسی ولایت ائمه حق را دارد، این کوچکا چکار میشه؟ نادیده گرفته میشد اندالله. روایت داریم که حب علی علیه السلام حسنتون لا تزر معها سیئه، و بغض علی علیه السلام سیعتون لا تنفع و معها حسنه. فرمود که حب علی ابن ابی طالب حسنه است که با وجود او سیعه ضرر با آدم نمیرسانه، نباید سیعه باشد، ولی اگر بودم ضرری نمیرسانه، و بغض علی سیعه است که اگر او بود حسنات اثری ندارد، نافع واقع نمیشه. یکی از اساتید میفرمودن چجوری میشه این قضیه، فرمودن ببینید شما 10 تا شیشه مرکب بردارید بریزید تو آب دریا، در آب دریا تأثیری میذارد؟ رنگیش میکنه؟ چرا؟ چون دریا هست، از این آشغال پاشغال هست، ولی در آب دریا هیچ تأثیری نمیذارد، همچون زلال تمیز عالیه، ولی تو یک حوضی که یک کرم آب داشته باشد، یک شیشه دوات بریز، رنگش تغییر میکنه یا نه؟ کلا رنگ سیاه میشه دیگه، هیچ به درد نمیخوره. فرمود حب علی ابن ابی طالب اون دریاست. بله، خوب حالا بله، نه آدم باید حقیقت رو بداند ولی مواظب باشه. بعد دونید این روایت اینجوریه، یعنی اب علی ابن ابی طالب دریا که چیه؟ دریا چی هست؟ بله؟ دریا نیز فراتر از حرفاس به ولایت خدای تعالی وصله. کسی که به خدا وصله دیگه حالا یک اشتباهی شد دیگه، حالا اینها به قول رفیق ما لای سبیلی رد میشه، اینا خیلی بنا نیست که مچگیری کنن و همه چی بگیم. ولی این، ولی در قبال قضیه طرف مقابل، اون کسی که بغض دارد، اون کسی که بغض دارد، یک حوزه کوچکیست، کوچکترین مسئله او را چکار متعفنش میکند. اگر حتی چند روز هیچ مرکب هم نرید، چند روز بماند متعفن میشه، ولی قابل استفاده نیست. روایت اینجوری زیاده، عنوان و صحیفت المؤمن یوم القیامه و بعدی ابن ابی طالب، روز قیامت نامه عمل و تحویل آدم میدن. این کتاب یک اسمی دارد، نمی نویسن که این کتاب فلانیه، که این نامه فلانیه، عنوان و صحیفت المؤمن، کتاب نامه عمل مؤمن روز قیامت، عنوان و موضوعش چیه؟ خب علی ابن ابی طالب، عنوان و صحیفت المؤمن یوم القیامه، خب علی ابن ابی طالب. بنابراین حقیقت دیانت ولایت است، که اگر او رو بگیرید چیزی نیست، پوسته ای بیشتر نیست. حالا اهل عرفان اینا یه چیزی گفتن بهشان خورده میگیرن، ولی حرف بدی نیست. گفتن که ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پشت خران بگذاشتیم. گفتن ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پشت خران بگذاشتیم. بکشن چه بخواد بکشن، بله بگذارن. ولی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهاره حقیقت قرآن است. حقیقت قرآن و مغز قرآن، باطن قرآن، ولایت ائمه الحق است. و این ولایت ائمه الحق است که هر چی خواسته باشی اونجاست دیگه. اگر از اونجا فاصله افتاد چیزی نیست. گفت که آمد پیش امام صادق علیه السلام، هم بر ابو حنیفه نقل کردن، هم بر قتاده نقل کردن. تو رسائل آمده دیگه، رسائل شیخ انصاری، آمد پیش امام، حضرت فرمودن که شنیدم که در بغداد داری فتوا میدی برای مردم، فتوا میدی؟ گفت بله. گفت بله. قتاده گفت اینجوری فکر میکنن. ابو حنیفه گفت نه، بله فتوا میدم. حضرت فرمودن چجوری فتوا میدی؟ گفت بر اساس قرآن. فرمود اگه در قرآن چیزی نبود کجا؟ و بر سنت پیغمبر. فرمود اگه سنت پیغمبر نبود، کم بود، چیکار میکنه؟ گفت قیاس میکنم، دو شعر رو به هم مقایسه میکنم، حکم مشابه رو. حضرت فرمودن که فلانی، قتل نفس مهمتر یا زنا؟ گفت قتل نفس مهمتره. حضرت فرمودن چطوری میشه قتل نفس با دو تا شاهد قابل اثباته؟ در زنا چهار شاهد عادل کلمیل فی المکل باید ببیند، ولا اثبات نمیشه. گفت زنا مهمتره. حضرت فرمودن چطور زنا مهمتره؟ که اگر کسی ثابت شد که زنا کرده شلاقش میزنن، ولی اگر ثابت شد که قتل نفس کرده اعدامش میکنن. این چجوریه؟ بعد گیر کرد که چی بگه. حضرت فرمودن نماز مهمتره یا روزه؟ اول گفت نماز. حضرت فرمودن که چطوری نماز مهمتره؟ که زن حائض روزش قضا دارد، نمازش قضا ندارد. گفت روزه مهمتره. حضرت فرمودن چطور روزه مهمتر است؟ خوف ضرر باشد دیگه واجب نیست، ولی نماز اگر احتضار داری که میخوای بمیری دیگه باید نماز تو بخونی، در حال اعتذارش. بعد حضرت فرمودن فلانی تو یک حرف از قرآنم بلد نیستی، قرآن را کسی می فهمد که مخاطب قرآن است، قرآن را کسی می فهمد که مخاطب قرآن، این مهمه، مهم است. یا اینا دکان دستکار باز کردن تا چکار کنن؟ شیطان اینا رو درست کرد تا اینکه مردم به صراط مستقیم نروند. اگر به صراط مستقیم میرفتن همه هدایت میشدن. حضرت زهرا سلام الله علیها این مطلبی رو فرموده، خیلی ها برای ما اما و اگر داریم. حضرت فرمودن اگر مسیر خلافت پیغمبر تغییر نمی کرد تا روز قیامت دو نفر با هم اختلاف نداشتن. یعنی چی؟ یعنی شیطان چنان مهار می شد که اصلا نتواند کاری بکند، نتواند کاری بکند. این مسئله بسیار مهمی است. لذا انشاءالله در وقتی که امام روحی له الفدا ظهور بکند، انشاءالله فرجش تأجیل بشود، همه قضایا حل میشه. فرمودن که اولا برکات آسمان و زمین نازل میشود، ثانیا اگر از شرق عالم به غرب عالم زنی مسافرت کند هیچ کس متعرض او نمیشه. یعنی عدل کامل، اخلاق کامل بر تمام عالم حاکم میشه. خدا انشاءالله فرجش را معجل کند، انشاءالله همه ما جز سربازان حضرتش باشیم و انتظار بکشیم که انشاءالله تشریف بیارد، که خود انتظار افضل اعمال امت است. افضل اعمال امت است. انتظار معناش این نیست که بگیم امام زمان بیاد، یعنی آماده این برای جانفشانی برای راه و رسم امام زمان علیه السلام. هر چه دستور داد ما سربازیم، هر جا دستور داد ما سربازی کنیم. این معنای انتظاره که انشاءالله خدا تعجیل کند فرجش را. بنابراین یک احتماله که نبع عظیم یعنی امیرالمومنین علیه السلام و ولایت ائمه حق همه شون نبع عظیم هست. این یه مطلبه. نبع عظیم یک احتمال هم دارد که معارف حق باشد. اینها هم واقعا یه چیزه جدیده، یه چیزه جدیده. اگر همین الان بررسی کنیم ادیانی که توی عالم همین الان هست، نگیم زمان قدیم جاهل بودن، نه خیر، همین الان هم توی هندوستان گاو پرست هست که ادرار گاو را به سر صورتش مخاطر تشفی میریزن. همین الان فکر میکنید که جهالت منحصر به 1000 سال پیش بوده یا 2000 سال پیش بوده؟ الان هم بدتر از اینش هم هست. و صلی الله علی محمد و آله.